أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مورد حق زبان امام سجاد علیه السلام فرمودن اولیش اینه که اکرامش کنی زبان رو نسبت به حرفهایی که ناشایسته، و دومیش این بود که عادتش بدی به خیر، زبان عادت بکنه به اینکه حرفهای خوب بزنه. عادت دادن زبان یکی از مباحثی که بزرگان مطرح میکنن، میگن با نفس خودت باید مثل کودک تا کنی. این از شاه کلیدهای مطالب محمود الله شهابادیه که حضرت امام تو آثارشون بهش نظر دارن و مطرحش میکنن. مثل یه بچه میمونه نفس ما تو دست ما، و لذا بحثای تربیت خیلی هاش وابسته به بحثای معرفت نفسه. شما کودک میخوای تربیت بکنی، باید بحثای معرفت نفس رو بدونی، و بحثای معرفت نفس هم خیلی وابسته به بحثای تربیت کودک از یه جنسه. الانی ها اومدن تفکیکش کردن و در واقع به همش زدن، خرابش هم کردن. اصلا ما یه وقتی تو بحثای تربیت یه دوره با رفقا فعالیت هایی میکردیم روی بحث خارج فقه مباحث تربیتی و اینها، و که یکی از این رفقایی که هم بحث ما بود الان جز کاندیدای خبرگان مشهد تو این دوره، و با این رفقا که 4-5 نفری بودیم یه بحثی در مورد همین بود که مرز بحثای تربیتی و اینها نتونستیم ما مرزی پیدا کنیم که تا کجا بگیم آقا اینجا تربیت کودک، تا کجا بگیم تربیت انسانه. بحثای اخلاقی و تربیتی به معنای سیر و سلوک، چون تو سیر و سلوک هم به جای سیر و سلوک مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان از این دست به جای واژه سیر و سلوک واژه تربیت رو به کار می‌بردن، میگفتن تربیت یعنی سیر و سلوک. تو این بحث‌های تربیتی و معنای سیر و سلوک این مرزش از تربیت کودک جدا نیست. کودک خود شماست، همون نفس شماست که جداست، و تا کسی تو بحث نفس خودش و تربیت نفس خودش وارد نباشه تو تربیت کودک هم موفق نخواهد بود. همون شگردها و روشهایی که شما با تو تربیت کودک داری تو تربیت نفس هم باید داشته باشی. مثلا اصل حواس پرتی، یه اصل تو بحث تربیت، باید حواس بچه رو پرت کنی. نسبت به نفس هم همینه. حالا البته باز اینجا یه بحثای عرفانی هست، تو رساله لب و لباب محمد علامه طباطبایی نظری دارن، نقدی دارن به سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم تو رساله سیر و سلوکشون نظری دارن، علامه طباطبایی انتقادی دارن به نظر بحرالعلوم. نمیخوام وارد اون بحثای تخصصی بشم که البته بحثای خوبیه سر جای خودش، که مرحوم بحرالعلوم نظرشون به اینه که آقا اصل حواس پرتی به اینه که تو نسبت به گناه وقتی حواست داره جمع میشه به گناه با هر چیزی شده حواسو پرت کن. مرحوم علامه میفهمن که این خوبه از این باب که این گناه نیفته، ولی نورانیتی براش نمیاره. اونی که مهمه اینه که انسان بتونه در توجه به خدا از گناه فرار کنه. حالا یه کسی تو مراتب پایینه، به هر نحوی شده بازی سر خودش در بیاره، گناه فرار کنه، در بره، این حالا تا این مرتبهش خوبه، میشه اصل حواس پرتی. نفس هم فریب میخوره، گول میخوره. نفس کلا خیلی ساده است، به این اهن و طلب و سر و صداش نگاه نکنی. نفس آدمیزاد خیلی ساده است. بنده خدا انقدر زود باوره، انقدر زود میشه خنگش کرد، سرش کلا گذاشت. خیلی اصلا نفس یه چیز عجیب غریبی است. بعد دقیقا مثل یه بچه میمونه. من یادم چندین سال پیش خیلی استراب و تشویش و اینا داشتیم ما، اما اوائل ازدواجمون، و یادم یکی از بزرگان خدا حفظشون میکنه که حق انصافا به گردن ما زیاد داریش، تو حرم امام رضا علیه السلام اشون رو دیدم، و اوائلی بود که خلاصه یعنی از همونجا باب ارتباط باز شد که بهشون گفتم ما میخوام از شما استفاده کنم. شون فهمون برو به امام رضا بگو حضرت باید به ما بسپاره، از اون کانال باید بیاد. اون که باب ارتباط رو باز کرد این سوال بود، پرسیدم آقا من خیلی تشویش دارم، خیلی به هم ریختم، دلم مثلا آشوبه، خیلی حالم بده، هیچی دلم گرم نمیکنه، اصلا خیلی همش قصه دارم، احساس میکنم من دارم به بتالت میرم، از این حرفا. خیلی جواب ایشون جواب عجیبی بود، یعنی لب به مسائل روانشناسی ایشون تو پاسخ گفت که من مدت ها رو پاسخ ایشون فکر میکردم، میگم عجب جوابی. ایشون گفتش که تو به نفس خودت یه سری وعده ها دادی و نفست منتظر اون وعده هاست، برای همین پریشونه. به نفس وقتی وعده میدی مثل یه بچه چشم راه میشینه. ما نفس رو دست کم گرفتیم، فکر کنم بابا نفس که چیزی نیست که، بابا تو بهش گفتی من تو رو این کاره میکنم اونجوری میشی، بهش وعده های دادی، حرفای زدی، حرفای گل بلبلی با نفست گفتی، این نفس تو الان منتظر نشسته، میگه تو من گفته بودی که منو این کاره میکنی اینجوری میشم، من همچین کمالاتی بهم میدی، رو به راه میشم، فلان میشم، این چی شد؟ مثل بچه بگی برای توپ میخرم، دو چرخه میخرم، بابای یادش میره، بچه که یادش نمیره. بله دیگه، حالا بیشتر توضیح نمیدم، چون میرم بچه هایی که تو جلسه یه جور خاصی دارن نگاه میکنن. بله بچه که یادش نمیره، خیلی از این وعده ها داریم، یه چیز ساده همجور آدم میپرونه وقتی ها به بچه میگه بابا مثلا تو این کار بکنی از اینا واسه یه وقت میخوام، میبینیم 5 سال این بچه داره این فکر میکنه و این بچه درگیره که مثلا خب چرا نخرید، من مثلا مشکلم مگه چی بود، در من چی دید، من کارم رو به راه نبود، مثلا نقصی داشت، اینا میشه تشویش. نفس تو چرا تشویش میشه؟ نفس مثل یه بچه میمونه. مرحوم آیت الله شاه آبادی میفرمایند که تو بحث ذکر چطور به بچه لقمه میدی، حواسش رو پرت میکنی، بازی میگیری، یه سودی رو بهش میگی، مثلا این کار بکنی اون کار برات میکنم، از این بازی ها زیاده دیگه، مثلا این غذا تو بخوری میذارم مثلا 4 ساعت پویا نگاه کنی، مثلا از این حرفا، چه میدونم مثلا میبرمت موجهای آبی، مثلا موجهای قرمز، چه میدونم از این چیزا، یه وعده ای به این بچه میدی و یه سودی سریع هم بهش میدی و یه شکلات میخرم و چکار میکنم و به کار میگیری یه کاری انجام بده. از اینجور تشویقا هم اشکالی نداره ها، کسی با نفس خودش بخواد همچین تشویقایی داشته باشه، به شرط اینکه نفس رو بادش نکنه یه جوری که باز این از اون ور بوم بیفته، یه کمی تعویلش بگیره. حالا تو مثلا این پیاده روی 40 رو با من بیا، خیلی هم اذیت میشه نفسا، بابا اونجا جا پیدا نمیشه بخوابیم، خستگی داره، گرمه، عرق سوز میشیم، فلان میشیم، هی این چیزا، گرونه، راه زیاده، بابا شلوغه، هی یه چیزی میگه، تو بیا بعد بیا 2 هفته میبرمت کجا، مثلا کجا، موجه آبی. آقا این بعد این پیجا من دیدم، مثلا طرف مثلا 5 تا پستش توی پاتایا، بعد مثلا 10 تا پستش پیاده روی 40 پایین، یه چیز عجیبیه، مثلا همه جا بزرگه، این قشنگ نفسشو بهش گفته تو اینو بیا من 1 هفته میبرمت پاتایا، این مشخصه که قشنگ نفسو به کار گرفته. خلاصه اینجور بازی های سر نفس خوبه. سر کلاس تازه گفتم به رفقا، من اومد جلا شیخ علی آقای صفای حائری میفهمود که حالا نمیدونم واقعا این کارو میکرد نمیکرد، نمیدونم چجوری بود، ایشون میگفت من سحر میخوام پاشم، خدا نصیب همه بکنه انشالله، ایشون میگفت که نفسم میگه که میخوای باشی نماز شب بخونی، میگم نه بابا من نماز شب این حرفاش، میگه پس چی، میگه من میخوام برم آب بخورم، میگم بند خدا رفته بود توی آرشگاه گمدم آب بخورم، میگم آب بخورم، گفت میرم و آب میخورم و یا کمی هم سرحال میشم تا آب میخورم و اینا، میام میشینم و میگه نماز شب که نمیخوای بخونی، میگم نه و من مثل خودم میخوام بخوابم، میگه خب باید بخواب دیگه، میگه ببین من رفتم آب خوردم اومدم شیر آب بود، یه آبی هم مثلا به سر و صورتم بزنم دیگه اصلا خوبه. ببین اصلا خواب روایت داریم با وضوع بخوابی ثوابش بیشتره، میگه پس میخوای بخوابی دیگه، میگه آره من مثل خودم، میگه میرم یه آب به سر و صورتم میزنم وضوع میگیرم و بعد، میگه خب بیا بخواب دیگه، میگه من وضوع گرفتم یه 2 رکعت نماز نخونم خوابه بیشتر میچسبه، میگفت 2 رکعت بیشتر نخونی ها، نفسم میگه، میگه نه من 2 رکعت میخونم، میگه 2 رکعت رو میخونم و میگه خب بیا دیگه، میگم حالا دوره که از خونم چیزی هم تا ازان نمونده دیگه، بذار من بین و طوله این ببین اصلا بین و طوله این خوابش یه خواب نکبتیه، اون خوبه، بذار اونو من بخوابم. خب خوب اگه اینجوریه که تو میگی یار اصلا کراهت داره، روایت داریم که بین و طوله کراهت داره، بذار من بین و طوله این میخوام، یه نفسم خیلی خوشش میاد و آره اصلا بین و طوله خوبه، نماز شب بس بخون. خلاصه میگه حالا من به رفقام گفتم ایشون اگه هر شب این برنامه رو پیاده میکرده که 45 دقیقه فقط این گفتگو طول میکشیده دیگه، نمازی نمیرسیده. نه حالا ایشون مثلا تصویر سازی کرده دیگه، واقعا به خیال قوی خودش رمانش کرده اینو، میخواد بگه با نفس باید اینجوری تا کرد، همین هم هست و نفس رو باید عادت داد. لذا حضرت میفرمایند زبان تو عادت به خیر بده، زبان باید عادت به خیر پیدا کنه، مثل یه بچه. بچه چه شکلی عادت میدن؟ دقیقا بچه رو چه شکلی زبونه بچه رو عادت میدن؟ حالا مثلا زمان ما که ما در 60 که بدبخت بودیم کلا فلفل میریختن و یه تهدیدی هم داشتیم که از تهدیدهای اوبامام و ترامپ سنگینتر و خطرناکتر بود، اونم که بذار برسیم خونه، یه نگاه میکردن بذار برسیم خونه، و اگه یه کلمه میگفتیم ما این تهدید وقتی مواجه میشدیم خودمون جمع میکردیم. البته فلفل هم بی تاثیر نبود در مجموع، اونم نقش به سزای در تربیت ما داشت. قاشق داغ و اینا هم یادمه من در کودکی، چیزهای از این جنس، اینا هم بالاخره اثرگذار بود. خلاصه اینا ابزار تربیتی بود دیگه، تعوید و الخیر، عادت دادن. بچه رو عادت میدن به یه سری کلمات، عادت میدن یه سری حرفا رو بزنه، یه سری حرفا رو نزنه. بچه میرسه سلام نمیکنه، سلام کن. اون بند خدا میگه کله نیمنی رو تکون میدی، زبون 50 گرمی تکون نمیدی، جو کله تکون سلام نمیکنه. زبونو آها سلام کن، جا به عمو برو عمو رو ببوس. به بچه چه شکلی تا میکنن؟ نفس دقیقا همین شکلیه، زبان دقیقا همین مدلیه. بعضی ها نسبت به زبانشون حساسیت هایی دارن، مراقبت هایی دارن. بعضی رو آدم میبینه تو رفتار برخی بزرگانو که حالا نمونه هایش رو من شبهای گذشته براتون عرض کردم، یه کلمه وقتی میگفتن چه حالی پیدا میکردن. گاهی مثلا گفتن این کلمه به نظرم اینجوریش خوب نبوده، اوی میریخ به هم دیگه تا مدت ها. بعد مجازات هایی برای خودشون داشتن. برمان اطلاع بروجردی عهد کرده بود اگه من سر درس با کسی تند صحبت کردم یه روز روزه بگیرم. آیت الله گلپایگانی نذر کرده بودن که اگر عصبانی شدم به اون طلبه پول کلونی بدم. میگم این طلبه هم دیگه زور میزدن من که آقا رو عصبانی کنن سر درس، پول خوب میدن، اسکی میرفتن رو مغز، کارهایی میکردن که ایشون عصبانی میشه یه چیزی بگه، میبردن دیگه وقتی احساس میکردن که یه چیزی از زبون ایشون بیرون کشیده. مراقبت ها و حساسیت های عجیبی بزرگان نسبت به اینا داشتن که این حرف یه وقت ناراحت نکنه کسی رو. ما خودمون از اینا زیاد دیدیم، از اینجور برخورد ها و مثلا تذکرهایی که آقا مثلا اینجوری که میگی این بده ها، دلخور میشه، این ناراحت میشه. نسبت به همسرشون گاهی چه مراقبت ها و دقت هایی این بزرگان داشتن. مثلا من یکی از اساتید سوار ماشین کرده بودم، می‌خواستم ایشون جای ببرم، یا آقا دیگه هم سوار ماشین ما بود. بعد اون بنده خدا گفت که آقا اونوری اگه میری من اونجا پیاده میشم. گفتم نه من اینوری میرم، میخوام ایشونو پیاده کنم. حالا اونقدرم که آدم لحنم بد نبود، این استاد ما دعوا کرد بعدن، گفت چون اینجوری به من خدا گفتی ایشونو میخوام برم پیاده کنم؟ زشم توهین بود، یه جوری محترمانه مؤدبانه مثلا توفیق نداره. حالا هر جوری این روی این کلمه باید وسواس داشت، خیلی باید هی حرف و خورد بیرون آورد که آقا این یعنی این کلمه اینجوری نشه، از این یه وقت همچه برداشتی نشه، این یه وقت تند نباشه ها. یه دور خودشو میذاره جای او، به من اگه اینجور بگن توی همچی موقعیتی، اصلا بعضی سناریو دارن، فیلم بازی میکنن. ماجرای امام حسن و امام حسین رو که شنیدید دیگه، معروفه دیگه. بعضی هم مثلا اینا کلن به تعبیر قشنگ ترکیش بیلمزن، کلن پیادن. میگه میاد همچین بد تذکر میده، بعد طرف بدش میاد، تذکری هم هست که اصلا مطلب درسته، بعد میگه تو بدت اومدی از هوای نفست که بدت اومد، بیدینیته، تو اگه آدم بودی بدت نمیومد. آقا درست، یک نرم لطیف، قول لین، قول آلهو قولا لینا. موسا رو داره میفرسته پیش فرعون، میگه پیش فرعون میری قول آلهو قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. اینم دیگه الان داره میکروفونم دیگه داره ادبش میکنم اینجا قشنگ حالیش بشه این کارا نکنه. با فرعون خوب صحبت کن، آقا فرعونه دیگه، بره گروشو گم کنه. نرم صحبت کن، بعد حجت تموم بشه به طرف. میخوام بیان بهش بگن آقا وضوع باطله، میشینن فیلمنامه طراحی میکنن، سناریو. ما تو خونهمون، تو زندگیمون، تو ارتباطمون با بقیه، دو نفر بخوام با هم جوش بدیم، او یک کارهای پزیان میکنن، میشینن نقشه هایی میکشن دو نفر رو به هم برسونن. البته اکثرا برعکسن، نقشه هایی میکشن که دو نفر از هم جدا کنن. بله این برم داریم، آدم خوبم داریم، آدم عاقلم داریم، نقشه هایی میکشن دو نفر چه شکلی هم. اینا هم دیدم منو نقشه هاش میگه که اینجا دروغ هم اشکال نداره، اگر کاری بکنین که دو نفر به هم برسن. میان پیش این میگن آقا فلانی اینقدر پیشت با از تو تعریف میکنه. گفت بابا اون که سایه ما رو با تیر میزنه. گفت نه اونجوری جلو خودت میگه جوگیر نشی، مغرور نشی، اینقدر پیش ما، حالا پیش اینم که هست همش از اقوام نزدیکش یاد میکنه، ولی این میره پیش میگه که آقا این همش تعریف میکنه. میرن پیش اون یکی هم میگن که الان پیش فلانی بودیم و اون گفت آره، والا اینم گفتن و اون گفت آره در مجموع پسر خوبیه، ببین من اینو دوستش دارم، در دلش نرم شد دیگه، همینم هم ضبط میکنه میبره برام پخش میکنه، میگه ببین فلانی دمون تو چی گفته. همچین ها به هم پیوند میده، هیچ کم نمیفهمه که اینا مثلا کجا به هم جوش خورده. میخوان به این بگن آقا وضوت مشکل داره، میان نقشه طراحی میکنن. ما دوتا وضومون مثلا شما نگاه کن بین ما میخوایم مسابقه بدیم، شما بگو کدوم وضوم بهتره. بعد خدا نگاه کنه کلا من وضوم کلا از بیخ مشکل داره. بغض میکنه پیرمرد، میگه که آقا شما راست بگین، شما بچه های پیغمبرید، من وضوم مشکل داشت. بازم تو سرش نمیزنن، آره آجا آمه ما تو هم نخواستیم بهت بگیم، ببین چون میدونستیم ناراحت میشی آخرش زهرشو میزن. آخه بعضی از اون زهر آخر رو اگه نزنه اون مثل اون فینیش آخر تو کمبت ما بچه بودیم بازی میکردیم، اون ضربه آخره هم خیلی مهمه، یعنی گیج شده کله رو داره میچرخونه، یه فن بعد اینجا پیاده کنه روی این. بعضی اینه بالاخره یه جایی زهر رو باید بزنه که حساب کار دستش بیاد که من دارم تربیتش میکنم. آقا به اولیاء خدا این شکلی نبودن، والله بالله این مدل نبود. انقدر این کلمات لین بود، نرم بود، قشنگ بود، لطیف بود، انقدر سنجیده حرف میزدن، تعویده الخیر، عادتش بده به خیر. با چه کلمه‌ای تشکر کنی، با چه کلمه‌ای بگی، چه کلمه‌ای نگی، خیلی اینا حساب کتاب داره. این حق زبانه، حق زبانه دینه که باید تربیتش کنی، مثل بچت میمونه. بچه چطور روز قیامت یقتو میگیره میگه من تربیتم نکردی؟ زبونت یقتو میگیره میگه من تربیتم نکردی؟ من با عادت میکردم به ذکر خدا، عادت میکردم کلمات قشنگ، بچه منو عادت ندادی به این کلمات. بعضی کلن هر چه میخوام بگن کلماتی رو دارن، اینقدر کلمات خوب میشه به کار برد، اینقدر حرفای قشنگ میشه زد. حالا من مثال تو ذهنم زیاد میاد، دارم رد میکنم که بحثمون پیش بره. تو طرف مغازه میره خرید بکنه، تو تاکسی میشینه، دیدی اصلا انگار فرهنگ شده تو تاکسی های ما. یه توییتی امروز زده بود یکی، میگفتش که مثلا انگار یه دیالوگی مثبت منفی، دیالوگ دو نفر. اون نفر اول میگه که این هواپیما رو هم تو بغداد زدن، کار خودشونه، میخوان حواس ما از استیزا پرت بشه. بعد زیرش نوشته همکنون در تاکسی های واشنگتن راننده تاکسی های آمریکا دارن این حرفا رو با هم میزنن. میگه اینم کار خودشونه. اصلا انگار یه فرهنگه تو تاکسی که میشینی، اینجا اصلا تا میشینی و شروع کنیم به غیبت، شروع کنیم به ناله، در رو که میبندی و ناله هات شروع بشه، اصلا این فضای خاصیه، انگار حق مطلب ادا نمیشه و بعد با تاکسی بعد قضاشو به جا بیاری اگه این کار نکردی. چون تو تاکسی سالا دیدی که میشینی آقا چقدر همه چی خوبه، الان بنزین زدم 5 لیتر 15,000 تومان، چقدر خوش میگذره واقعا. تو اروپا آب معدنی هم با این قیمت نمیدن مثلا، این حرفا. حالا ما حتی کلی ماجرا داریم برای که بخوام حرف خوب بزنیم. یه فرهنگه، به زبونم عادت کرده تو تاکسی، زبونه تو تاکسی عادت کرده به اینکه باید غر بزنی. تو خواستگاری که اصلا انگار هر کی قشنگتر بتونه ناله هاشو تحویل خانواده رقیب بده او برده، پول اوسط برم داره میره، انگار شرط بندیه مثلا. این ناله اون ناله، دختر و پسر دارن تو اتاق حرف میزنن، بابای دختر و بابای پسره. آقا اینجا رو هم به گنگ کشیدن، بعد اونم فهم کنم مثلا اگه نگه به عنوان مدافع نظام به حساب میاد، بعد بعدا وصلت هم به هم میخوره، سعی میکنه جانانه تر بزنه که اونا بدونن ما هم از شماییم. حالا هر دو هم راهپیمایی 22 و همه دوتا از همه هم میرن ها. چیز عجیبیه واقعا. همون راننده تاکسی رو میبینیم مثلا کفن پوشیده، میگم من میخوام برم مدافعان حرم ثبت نام کنم، بعد از همون راهپیمایی داره برمیگره تو تاکسی میشینه استارتو میزنه، مسافر رو سوار میشه شروع میکنه فلان فلان جدا همه چیو فرستادن سوریه، خودش الان ثبت نام کرد بره ها. مثلا وضعیتیه واقعا. عادته، ببین تو دانشگاه عادته، تو حوزه عادته، سر کلاس منبر، بعضی چیزا عادته. عادت بدیم زبونو به اینکه خوبی ها رو بگیم، قشنگی ها رو بگیم. بعضی اصلا میشه سی حرف بزنین مثلا این حرف رو مطرح میشه من نارا کدر میشم. مرحوم علامه طباطبایی به آیت الله حسنزاده آملی، حالا آیت الله حسنزاده آملی انسان شریف لطیف نورانی، خود ایشون انقدر کار کرده، ایشون فهمید که من یه بار خدمت علامه نشستم، علامه طباطبایی هم اونقدر لطیف حورالعینو دیده بود و بعد دکش کرد و بهش گفتن ناراحت نیستی؟ میگفت دل بنده خدا رنجید از من، بهش محل نذاشتم. گفتم حورالعینو رد کردی بابت این الان ناراحت نیستی؟ میگفت نه دلش رنجید، کاش یه چیز بهش میگفتم میرم. نه همجوری با دلخوری رفت. این علامه طباطبایی آیا حسنزاده میفهمید که خدمت علامه نشسته بودیم، من شروع کردم از دنیا گفتن. گفت ایشون با انگشت زد به لب من فهمود اینجا که میشینی از دنیا نگو، تاریک میشیم. این عادت به خیره. من از اساتید دیده بودم و میگه آقا اینجا میشینیم حرف از خدا بزن، از خدا بگو. بعد مثلا شروع میکردیم از سیاست و فلان، اونا هم در مجموع خوب بود، ما غیبت نمیکردیم. ایشون با یه کراهتی گوش میداد، گاهی هم میتاییدیم که فقط ناراحت نشین. بعد یهو یه آیه میخونم گفت آه آفرین اینو بگو، میدونی فلان تو فلان تفسیر چی گفته، این یه روایتی هم داره. اصلا به وجد میومد، میگم از اینا به خوراک ما ایناست، تو بهشتم هر چی میگن لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، همش از این حرف، از این جنس حرفاست. حالا اونم یه وقتی ضرورت آدم میگه، ولی انگار تو جامعه خود ما هم انگار عادت شده. دو تا حزب الله به هم میرسن، این از اون مسئول بد میگه، این از این بد میگه، بابا ول کن تو رو قرآن، دارم میخوای بصیرت افزایی کنی، این دیگه انقدر بصیرتش افزایش پیدا کرده که داره میخوره به سقف. این چی میگن بصیرت فزایشی داره، اصلا دیگه بصیرتش خیلی زیاد، اینا یکم بصیرتش کم بشه، زیادی بصیرت داره دیگه، الان وقت بصیرت افزایی نیستش که، میخوای اطلاعات به من بدی، میخوای چیکار کنی؟ یه دو دقیقه هم که به هم میرسیم، فهمود به هم میرسید، روایت بخونید، ذکر فضایل امیرالمومنین کنید، روایت ها اصحاب پیغمبر به هم میرسن سوره نصر رو میخوندن، سوره عصر رو میخوندن، ولی عصر به هم میرسیدن، دیالوگ اینا با هم چی بود؟ اصلا آدم بین اینا خیلی جالب بود. میگه پیغمبر هیچ وقت کلمه ای کاش رو کسی از پیغمبر نشنید. این مراقبت ها رو ببین چقدر قشنگه. ای کاش، هیچ وقت پیغمبر ای کاش نمیگفت، وسواس داشت به این کلمه. دیدین بعضی نسبت به یه چیزای وسوسه الکی دارن دیگه، مثلا جوراب یکی بو بده یعنی دیگه زمین و زمان رو به هم میدوزن. بابا این کلمات بو میده. میگفت مرحوم صفایی با تعدادی از رفقا اومده بودن مشهد، یکی از اینا بود خیلی بد خلقی میکرد، گفت بقیه هم تحملش میکردن، گیرم میداد همش، میرفت سرویس این دمپایی چرا خیسه، چرا من صد بار نگفتم دمپایی خیس نکن وقتی یکی دیگه بخواد بعد تو بره. این یکی حتی قرار بود بعد برجام دیگه دمپایی خیس نباشه تو سرویس بهداشتی، ولی خود دیگه حالا مسئولین به وعده عمل نکرده، قرار بود نون سنگک دیگه سوراخ نداشته باشه، مربا از بینش نریزه، وانت آبی وقتی میخواد به پیچه راهنما بزنه، خیلی مسائل وعده داده بودن قبل برجام حل بشه دیگه نشد دیگه، حالا امکانات نبود، تقصیر همش تقصیر ترامپ. بله عرض کنم که این هی گیر میداد آقا این چرا دمپایی ها خیسه، چرا اونجوریه، پنکه چرا اینقدر صدا میده، از این گیرا میگم اونم تحملش میکرد، آخه گیرای الکی و بی خودی هم میداد. میگم همه می نگاهم که آقای صفایی میخواد با این چیکار کنه. آقای صفایی بالاخره دست بدن داشت، خوب مینواخت، اینا منتظر بودن یه کاری بکنه. من هی داره صفایی زیر سیبیلی رد میکنه محل، نمیدونم اینا هم تعجب میکردن، هیچی نمیگه. میگم یه خربزه آوردن از تو یخچال آورد تو نشست، بهش کم تعارف نمیکرد، یخ خربزه هم یکی دیگه خریده بود، اینا هم گوشه بودن سرد بشن با هم بخورن، اینا هم برداشت آورد وسط پاره کرد، بهش کم تعارف نکرد، شروع کرد گاز زدن. و این چیه خریدیم بابا؟ بعد ما یه دقیقه چون شما نبودیم رفتیم خربزه خریدیم، چی گندیزه نگا چی گرفتیم برشین آوردین اینجا دیگه. اینا همه کفرا در اومد و آمپر چسبونده بودن و دیگه خیلی دیگه رو مخ بود، منتظر بودن آقای صفایی یه چیزی بگه. این شروع که گفت چقدر بو میده، اینو که گفت آقای صفایی بودن تو هم بو میدی؟ گفت بله. گفت بو میدی بود گند میدی حالیت نیست؟ گفت یهو یخ کرد. گفت بوی گندت این جماعت رو برداشته، فکرت بو میده، دهنت بو میده، زبونت بو میده، کارات بو میده، کی به تو بگه؟ گفت جمع کرد خربوزه برد و گذاشت تو یخچال و رفت یه گوشه تو اتاق نشست به کار بعدش فکر کرد. اونجا زد نرمای صفایی اینو. بابا این کلمات هم بو داره، اولیاء خدا میفهمن این کلمات بو داره. توی جلسه ای سال 88 نشسته بودیم بعد ماجرای نوه دی بود، بعد نوه دی گذشت، یکی از اساتید ما رو دعوت کرد گفت که شما بیا به مناسبت نوه دی منزل ما سخنرانی کن. ما اومدیم سخنرانی کردیم، اونجا هم دیگه همه آتیش ها بالا بود و دل هم پر بود و از خیلی ها دل ها پر بود. بعد یه بزرگواری اون ور نشسته بود توی یه اتاق دیگه، این وسط سفره بودیم و حرفای مطرح شد، یکی در مورد یکی از علما یه مطلبی گفت، مثلا نقدی که یکم تند بود، یکم تند بود نقدش، جا هم داشت البته ها، یعنی اون وضعیت سیاسی اون موقع جوری بود که همه دیگه اعصاب واقعا به هم ریخته بود. اون بزرگوار بعدن گفتش که تو جلسه سر سفره نشسته بودین داشتین در مورد فلان موضوع صحبت میکردین، من دیدم جلسه یهو تاریک شد، گفتیدم اون ور اتاق این کلمات که مطرح شد یهو تاریک شد، نور جلسه رفت. اینها کلمات یهو یه جا رو تاریک میکنه، یهو یه جا رو روشن میکنه، یه چیز عجیبیه این کلمات. لذا تو روایت فهمو تو کلمات رو باید جز افعالت به حساب بیاریم. بزنم روایت رو پیدا میکنم، خیلی روایت جالبیست که تا کسی حرفاشو جز اعمالش به حساب نیاره تربیت نمیشه. آخه ما چون حرف زدن کار راحتیه دیگه، خود حرف زدن رو کار به حساب میاریم، ولی کلماتمون دیگه جز فعل، چون انرژی مصرف نمیکنه خسته نمیشیم. مثلا اگه از اینجا رو پاشدیم، این حرف منو دقت بکنین خیلی جالبه، از اینجا اگه پاشدیم رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، اینو کار به حساب میاریم دیگه. بله وقت گذاشتیم براش، انرژی مصرف کردیم، بعد میخوایم حساب کتاب کنیم، میگیم خب من امروز چه کارهایی کردم؟ صبحانه خوردم، مدرسه رفتم، سر کار رفتم، سوار تاکسی شدم و یکیش حرم رفتم، درست؟ اینا رو که داریم میشمریم دیگه کلماتی که تو تاکسی گفتیم و دیگه جز اعمال به حساب نمیاریم. خود تو تاکسی نشستن، پول دادن، پیاده شدن، تاکسی گرفتن، اینا شد فعل، در حالی که شما تک تک کلمه هایی که تو تاکسی گفتی خودش فعله، بلکه فعل اون فعله از این کارهایی که کردی مهمتره. یعنی یک کلمه که گفتی از ده بار امام رضا حرم رفتن و برگشتن اثرش تو قلب شما، تو زندگی شما بیشتر بود. میفهمد گاهی آدم یک کلمه حرف میزنه از عرش به زمین پرت میشه. خدا رحمت کنه قدیمی ها، آقا ما تو مدارس چیزای خوب به ما یاد میدادن، یه زمانی سرد مندا نیومده بود اون موقع، چیزای خوب به ما یاد میدادن، مثلا اینکه کتابای خوبی که تو مدرسه درس میدادن چی بود؟ هدیه های آسمان، اون چیز عزیزم، خداوند لکلک ها رو دوست دارد که بعد هم گفتن لکلکی در کار نیست. آره مسئله به هم قطعی نکن، کلیله و دمنه درسته، قدیمی ها یاد میدادن، مختصری نصاب و سبیان یاد میدادن، بوستان و گلستان سعدی یاد میدادن، اینا تو مکتب ها بود. که لو دمنه آقا محشری از معارف آیت الله حسنزاده آملی حاشیه دارن به کتاب که لو دمنه، تصحیح کردن این کتاب رو. من اصلا دوست دارم ای کاش فرصت، انقدر کار هست رو زمین که میشه انجام داد، ای کاش فرصتی بود هر شب میشستیم که لو دمنه با هم میخوندیم. محشری که لو دمنه انقدر لطائف داره، انقدر نکات قشنگ داره تو قالب تمثیل. این غربی ها رو ما ساختن دیگه، ورشن کارتون می‌سازن، شخصیت‌های کارتونی آدمک‌ها و حیوانا و اینا، همین مدل عبید زاکانی بوده و موش گربه عبید بوده و همین کلو دمنه بوده و همینا بوده، اصل طرحش مال ما بود، اونا زدن. بعد ما مرزه نداریم، امروز تلویزیون یه کارتون پخش می‌کنه، ما دیگه مال بچگیمونه، بعد آخرش نوشت سال تولید 1980، تو مال 40 سال پیشه، ما بچه بودیم می‌دیدیم، هنوزم دارن پخش می‌کنن، تولیدات ندارن، من خود چیزی ندارم همینا رو پخش کنن، اینقدر سوژه داریم. بعد اینی که تو مدرسه ما یاد میدادن و اون لطافت و حکمتش رو به ما نمیگفتن که این مرغابیا اومدن کوچ کنن، بلاک پشته گفتن ما داریم میریم، یادتونه؟ بعد چی شد؟ آه خدا خیرت بده. اینا گفتن که ببین ما میخوایم ببریمت، یه چوبی داریم، تو باید دهنتو به این چوب بگی. چقدر آقا اصلا من همونجوری هر وقت یاد این ماجرا میفتم میگم آقا این دریایی از معارفه، یعنی الان من کلمه به کلمه میدم تو برای شما شهر بدم که این داستان چی داره میگه. گفتن آقا تو دهنتو به این چوب بگیر، ما از اینجا میبریمت اون برکه اون بر. این لاک پشتم قرار شد دهنشو به این چوبه بگیره و ببرنشو، این اون لابلا رفت اون بالا و بعدی چقدر خوبه و نه دهنو باز کرد و پرت شد. میخواد بگه سیر و سلوک آدمی با دهن است، تا این دهن بسته است داری میری بالا، این که باز میشه پرت میشی پایین. در روایت اینا میفهمن گاهی یک کلمه میگه از آسمان به زمین پرت میشه، رزقش قطع میشه، گاهی یک کلمه، یک کلمه رزق او رو قطع میکنه. در مورد کلمه کلی روایت داریم که یک کلمه فلان، یک کلمه شوخی با نامحرم، یک کلمه. ابوبصری میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، ابوبصری پیرمرد بود، نابینا هم بود، میگه که من اهل کوفه هم بود، مال کوفه بود، اهل کوفه، البته اهل کوفه نیستیم ولی دنو بماند، ولی اهل کوفه هم بود. بعد اومد پیش امام صادق علیه السلام در مدینه، میگه من معلم قرآن بودم تو کوفه به خانم، به پیرزنی قرآن یاد میدادم. حساسیت اهل بیت هم جالبه، حالا که تو اینستاگرام کلا اینا فقط درباره اختلاس چون صفره، هیچ چیز اینا بده اصلا، چرا امام صادق حرفا میزنه، مهم اختلاس. عرض کنم که بعد میگه من یه شوخی مازه توها به شیئن، یه شوخی با یه کلمه شوخی به اون خانم گفته بودم. میگه تا نشستم خدمت حضرت، فهمیدم فکر نکن اگه با یه زن اجنبی توی خلوتی شوخی کردی ما نمیفهمیم. میگه عوام گرفتم استحیایی تو، خجالت کشتم، عوام گرفتم جلو صورتم، تو دلم گفتم استغفر الله ربی و طول حضرت، فهمدن استغفار کردی تمیز شد، لا تعود الی، دیگه تکرار نکنی، میفهمیم ما این چیزا، حالی اون میشه. گاهی با یک کلمه انسان از آموزمون دور میشه، یک کلمه، با یک کلمه متصل میشه، انقدر از این کلمات داریم، این حق زبانه، وقتی کلماتو باید زیادش کنی. نسبت به کلمه ها آدم با وسواس داشته باشه، هر کلمه شما یک فعلی از شماست. ادامه روایه و حمله علی الادب، یه وقتی هم به ما نشون بدی چقدر وقت داریم، 15 دقیقه است. و حمله علی الادب، یک دو تا بگم و یه داستان براتون بگم امشب بریم تو روزه، داستان قشنگ، این داستان تا حالا نگفتم، اولین باری که در عمرم میخوام داستان امشب تعریف بکنم. حمله علی الادب، باید زبونتو حمل بر ادب بکنی، باید مؤدبش کنی، یادش بدی هر جایی چه شکلی باید آدم حرف بزن. بعضی آدم هم ریزکاری های قشنگی که بعضی حواسشون نیست، مثلا میگه آقا کسی تو سرویس بهداشتی سلام نکن به طرف، وارد سرویس بهداشتی اون میشه سلام علیکم، من اینا رو خودم درگیر، هر کی مشغول پرونده اعمال خودشه دنبال آب توبه میگرده که بشوره پاک کنه این سیاهاتشو، کی این وسط نصف شبی، حالا کی میتونه باشه این موقع شب نصف شب سلام میکنه، یا کراهت داره سلام کرده، سلام میگه نمه ثواب داره، تو سرویس بهداشتی کراهت داره، کسی نماز جمعه میره سلام کردن بهش کراهت داره، اینا هم آدابه دیگه. یکی از یه بنده خدایی میگفت ما رفته بودیم مدرسه مرحوم آقا مشتهدی آیت الله مشتهدی تهرانی، آقا جان مشهد عالمی داشت، خدا رحمتش کنه، دلم تنگ شده برای ایشون. ایشون میگفت که من، ایشون داشت میرفت به من سرویس بهداشتی وضو بگیره، جلوی در وایساده بودم، سلام کردم بهش، گوشم برش کنم علیکم السلام، رفت ایشون وضو گرفت، طولم کشید یه نیم ساعت بعدش اومد و گفتم آقا جان پیرمرده، ما هم که بهونه دنبال بهونه میگیم آقا یه حرفی بزنیم یه معاشرتی کنیم، اتفاقا یادش نمیاد من بودم دیگه، حالا منم میبینم شاید زشتم باشه من جوابم سلام نکنم. گفت که من بعدم برم و یعنی آجام از سرویس اومد بیرون، من تو حیات وایسادم دوباره رو کردم گفتم آجام سلام علیکم، گفت تو شعور نداری به یه پیرمرد دوبار سلام میکنم، یه بار سلام که جوابت مثل آدم دادم، سلام دوم چی؟ خواست ادبش کنه ها، میخواست یاد بده آقا دیگه هر چیزی یه جایی داره، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، یه جایی بالاخره سلام هم یه بار جوری مدلی. اینا بالاخره ریزکاری ها ظرافت هاست، حمله و علال ادب یعنی همین، هر جایی متناسب با اون فضا با اون جایگاه ادبش کنه. و اجماع محلال موضع الحاجه، زبون رو ببندی به کام بگیری مگر برای وقت حاجت. اصل با حرف نزدنه، اصل با سکوته. رضا فرمود اگر، حضرت لقمان فرمود اگر حرف نقره باشه سکوت تلاس، سکوت تلاس، اصل با سکوته، تو سکوت آدم چیزی گیرش میاد، مگر اینکه دیگه واقعا لازم بشه آدم چیزی بگه. و آدم وقتی حرف میزنه حساب شده حرف بزنه، یک کلمه بگه قوقا کنه، بعضی میشنن اینجور فکر میکنن آه. خیلی اینا خوبن حکیم. تو روایت داره اگه آدم های ساکتن، روایت خیلی جالبیست، اولا که داره از سمتو، روایت از امام رضا، از سمتو بابون من ابواب الحکمه، سکوت یه دری از درهای حکمت، آدم هایی که زیاد سکوت میکنن زیاد فکر میکنن و آدم های حکیمیان. روایت داره که اگر کسی زیاد ساکته بهش نزدیک شو، این خدا یه چیزایی بهش داد. آدم های ساکت معمولا ما از حرافا خوشمون میاد، وراجا معمولا طرفدار دارن، درسته؟ مجلس گرم کنن، میان شروع میکنن، امون نمیدن، اون که ساکت نشسته اونو دریاب، اون یه چیزی داره. حتی سکوت اثر حکمت دیگه، سکوت و بعد اثر بیورزگیه، اینا هم جنگولک بازی ها رو دوست داره، ارزشو نداره، تازه خوشش هم میاد یکی میاد این جنگولک بازی ها در میاد. سکوت اثر حکمت. این وقت حرف هم که میزنه حساب شده حرف میزنه. داستان امشب بگم از این حرف حساب شده که قوقا کرده. حالا امروز هم که این رفقا که البته نه، این بعضی از این بندگان خدا در افغانستان کولاک کردن، رفقا که به حساب نمیان، بچه های طالبان، عرض کنم که این ماجرا مربوط به افغانستان، خدا انشالله کمکشون کنه. این ماجرا چقدر برکات داشت دیگه، طالبان داره چاخوشونه میکشه برای آمریکا، این دیگه چیزای آدم داره میبینه. یه شهری در افغانستان به اسم مزار شریف، شنیدین اسمشو؟ مزار شریف یه حرمی داره، حرم علی ابن ابی طالب. مردم شریف افغانستان میدونن امیرالمومنین در نجف دفنه، ولی برای توسل به امیرالمومنین مزار، اصلا مزار شریفش میگم خدا همین، خدا همین قبر. و حالا الان یاشون که میگن اینجا قبر امیرالمومنینه، ولی خب خیلیشون میدونن که این قبر علی ابن ابی طالب، ولی قبر علی امیرالمومنین نیست. و کرامات و عنایات عجیب غریبی از این قبر دیدن، برکات عجیب و غریبی داره این قبر، لذا میگن دست در نجف نمیرسه اینجا برو زیارت کن و حاجت بگیر. یه همچین قبری، این قبر کیه یا این بزرگوار؟ اسمش هم علی ابن ابی طالب، یکی از علماست ایشون، یه عالم گمنام، یه ماجرایی داره ایشون. این ماجرا که دارم میگم از محمود طلال روزما بهجت، ایشون فرموده بود که من این داستان رو تو یه کتابخونه در نجف پشت یه کتاب خطی خوندم. بندم تا حالا نگفتم اینو تویش منبری، امشب برای این ماردم که عرض کنم خدمتتون که آقای بهجت خیلی هم تعریف میکرد از این آقا، از این علی ابن ابی طالب. فهمید که این سینه چاک امیرالمومنین بود، اسم خودش علی و اسم پدرش هم علی ابن ابی طالب، رو قبرش نوشتن قبر رو علی ابن ابی طالب، دیگه معروف شد دیگه، اون قبرم قبر خاصیش. ماجرا چیه؟ یه حاکمی بود اهل سنت بود تو اون منطقه، این بابا خوابی میبینه شب، یه دوملی بوده پاش در آورده بوده، هرچی دوا و درمون و دکتر و اینا، این دومل باز چرک میداده خوب نمیشد، خیلی هم اینور اونور رفته. یه شب خواب میبینه امیرالمومنین و حضرت میفهمن که، حالا اینم اهل سنت بوده، حضرت میفهمن که روغن لاولا بگیر به پات بزن خوب میشه. روغن لاولو مثلا فهم کنید اسمه برند یا مثلا روغن مایه مثلا چی مثلا لادن مثلا این لاولای مثلا خیلی این و پرسجو میکنه که آقا این روغن لاولا چیه؟ معبر خواب میاره به چیزی نمیگن. علمای اهل سنت رو جمع میکنه اینا میگن آقا تالا تو عمرم لاولا نشنید. خیلی دیگه مستر شده بوده این ورور میکنه. آخر میگه که یکی واقعا پیدا کنی به ما بگی بابا این خواب حساب کتاب داره. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب من گفته روغن لاولا شاید خوب شدی این پدر منو در آورده این دمل پا. یکی میگه ببین اینا که کاری برات نمیکنن، دکتر که به درد نخورد، معبرم به درد نخورد، علما اهل سنت هم که بلد نبودن. یه دونه رافضی تو این شهر هست. رافضی یعنی چی؟ شیعه. یه رافضی تو این شهر هست میخواد از اونم بپرس دیگه. مفتی سنگ مفت کنجش مفت از اینم بپرس. این آقا رو میگه بیاد، بگو بیاد. میاد و میگه من همچه خوابی دیدم. این چیه؟ میگه روغن زیتونه. که برو با مسخره اون نکن، روغن زیتون روغن لاولا نیست. گفت چرا دیگه؟ من قرآن نخوندی؟ شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. دمده زیتون که قرآن گفته دوتا لا بعدش گفته، لا شرقیه ولا غربیه. این روغن لاولا. گفت عجب حرفی زدید. گرفت روغن زیتون مالید خوب شد. خیلی به این عالم ارادت پیدا کرد و خیلی این آقا پیش این رفت بالا. خیلی اعتقاد پیدا کرد. گفت هیچ کی تو این شهر بلد نبود. تو تربیت شده امیرالمومنین تو بر حقی. خیلی اعتنا کرد و خیلی اعتبار پیدا کرد. این آقا این دوربریام دیدن که این همونجوری داره محبوب‌تر میشه. شیعه هم بود. اونا خب شیعه نبودن. یه روزی اینا بعدن دور این حاکمو گرفتن بهش گفتن بابا تو هم ولیش این بابا رو داری تعویل میگیری. میدونی این کیه؟ این رافضی ها. گفت بله میدونم. این درد منو خوب کرد. گفت این به معاویه خالالمؤمنین، دایی مؤمنین، حضرت معاویه لعنش میکنه. گفت نه بابا این آدم حسابی آدم خوبیه. گفت بابا لعن میکنه معاویه رو. گفت مگه میشه؟ گفت آره از خودش بپرس. میگه برگشت گفت که فلانی علی ابن ابی طالب تو حضرت معاویه رو لعن میکنی؟ گفت بله آقا جان. گفت چی؟ نگو. گفت آقا لعن میکنم معاویه که هیچی، هر کی معاویه رو گذاشت سر کار اونم لعن میکنم. گفت دیگه اینو دیگه نگو. گفت نه من لعن میکنم اصلا تغییر نکه. چون اون دوره سختی بود. ابن کثیر در بدایه، کتاب بدایه معتبرترین کتاب تاریخ اهل سنت، ابن کثیر تو بدایه میگه که ما برامون واضحه که تو زمانهای مختلف تاریخی وقتی که کسی اعلام تشیع میکرد و لعن میکرد همونجا میکشتنش. بعد یه داستان نقل میکنه میگه که ما دیده بود، میگفت نقل شده در تاریخ، یه کسی گفت خدا لعنت کنه ظالمین آل پیغمبر رو. گفت همونجا گرفتن سرشو بریدن تیکه تیکش کردن سوزوندنش و هیچ کم سرش در نمیاد. خیلی این طبیعی بود. گفت او ظالمین آل پیغمبر رو اسلام نیورده بود از ایشکی. گفت اونا فهمیدن، گفتن تو شیعه دیگه. همین معلوم ما که این حرفا نمیزنیم، من که تو شیعه ای. اینقدر واضح بوده. این آقا خیلی دل و جرأت به خرج میده. جناب علی ابن ابی طالب میگه من معاویه رو لعن میکنم. این دور و بریا میگن که بابا دمت گرم، بیا ما میخواستیم دو ساعت اثبات بکنیم، خودت یه کلمه گفتی، آقا بزن گردنشو. میگه یهو گیر کرد. گفت نه آخه این آدم خوبی، آدم حسابیه. ببین تو فقط معاویه رو لعن میکنی دیگه. گفت نه من همشون رو لعن میکنم. گفت همشون؟ همشون دیگه کی؟ گفت اولی دومی سوم همه رو لعن میکنم. همشو بده. گفت مرد حسابی این حرفا چی تو میزنی؟ تو آدم حسابی بودی؟ گفت من استدلال دارم حالا برای تو میارم، یا تو قبول میکنی یا قبول نمیکنی. خواستی گردن منم بزن بعدش. گفت استدلال چیه؟ گفت تو صحیح مسلم و صحیح بخاری این روایت اومده، شما هم بلدین. صحیح مسلم و صحیح بخاری شب گفتم اینجا بعد از قرآن اهل سنت میگن کتابی رو زمین نیست، ادل تالی تل و قرآن میگن بعد قرآن. این دو تا کتاب کنگره ها میگیرن. اصلا مولوی که میگن، مولوی یعنی کسی که یه دور صحیح بخاری صحیح مسلم خونده، یه دور کسی میخونه میشه آخوند اهل سنت. یه دور بعدینو بخون تو مسجداشون دور هم جمع میشن پخش میکنن با رحل صحیح مسلم صحیح بخاری، همیشه دور هم میخونن. حالا ما اصول کافی نهج البلاغه اینا چی نمیخونیم، اونا میخونن. هم قرآن میخونن هم صحیح مسلم صحیح بخاری. این آقا برگشت گفتش که آقا صحیح مسلم صحیح بخاری این روایت رو نقل کرد. روایت چی؟ روایت میگه که دختر حاتم طایی اومد پیش پیغمبر اکرم، مسلمون هم نبود. درسته؟ گفتن بله، ما روایت رو دیدیم. گفت پیغمبر اکرم دختر حاتم رو اسیر گرفته. درسته؟ گفتن بله درسته. گفت پیغمبر به دختر حاتم چی گفت؟ گفت چون پدر تو خیلی سخاوتمند بود و خیرش خیلی به بقیه میرسید، با اینکه هم تو کافری هم پدرت کافر بود، من بین این اسرا تو رو آزاد میکنم به احترام پدرت. اینا مثلا نمیدونستن چی میخواد بگه این علی ابن ابی طالب. گفت این ماجرا توی اسناد شما هست یا نیست؟ گفتن بله هست. گفت حالا من از شما میپرسم، پیغمبر غیر از یه دختر دختری داشت؟ گفتن نه. گفتن با این دختر چی کار کردن بعد از پیغمبر؟ گفت خود شما مگه تو همین صحیح مسلم صحیح بخاری نقل نکردید فاطمه در حالی از دنیا رفت که نسبت به خلیفه اول و خلیفه دوم ناراحت بود و وصیت کرد اینا سر دفنش حاضر نشن؟ اینا ظلم کرده بودن. پیغمبری که به دختر حاتم لطف کرد بعد اینا با دختر پیغمبر جو کردن، شما لعن نمی‌کنی؟ گفت مجلس منقلب شد، همه گریه کرد، فضا عوض شد کامل، دربار اصلا فضاش کامل برگشت به سمت اهل بیت. و این آقام خیلی زود بعد این مدتی از دنیا رفت و قبر اختصاصی که اون حاکم برای خودش گذاشته بود که بعد اونجا دفنش بکنن بارگاه بشه داد به این آقا. این شد مزار شریف قبر علی ابن ابی طالب. اینجور هم صف برای امیرالمومنین وایساد، امیرالمومنین هم داد گفت میخوان بیان نجف حاجت بگیرن، من اینجا حاجت میدم، مزار شریف بشه، اینا که میخوان نجف حاجت بگیرن اینجا حاجت میدم، تو برای من سینه سپرگی، تو از جنس کار فاطمه برای من انجام دادی، تو از جنس کار فاطمه برای من انجام دادی. تو یه مجلس وایسادی تک و تنها روبرو اینا استدلال آوردی، اثبات کردی. امیرالمومنین اینا خوشش میاد، از اینا خوشش میاد. استدلال شدی دید با دختره، یه دختر داشت، بعد با این دختر چه کردن؟ حاتم طایی خیرش به چهار نفر میرسید، اسیر شده بود دخترش، پیغمبر از او گذشت. اون وقت این دختره معصوم او سیده نساء عالمین، عزادار هست، باردار هست، بیمار هست، با این دختر چه کردن که از خدا طلب مرگ کرد؟ در مورد کلمه میگفتم براتون، در مورد ادب میگفتم براتون، در مورد ادب از زهرا براتون بگم امشب با این روزه امشب عشق بریزیم. عزیز من آقا جان، آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. با پیغمبر بیادبانه صحبت میکردن، پیغمبر با اسم کوچیک صدا میزدن، آداب رعایت نمی کردن، پشت در خونه پیغمبر می اومدن داد و بیداد می کردن، سر و صدا می کردن، بعد حرف می زدن با پیغمبر. پیغمبر هم نجیب و با حیا بود، به کسی چیزی نمی گفت. آیه نازل شد دیگه کسی حق نداره پیغمبر رو با اسم کوچیک صدا بزنه و هیچ لقبی کسی حق نداره پیغمبر رو باش صدا بزنه غیر از رسول الله. هر کی می خواد پیغمبر صدا بزنه و بگه یا رسول الله. این فرهنگ قرار شد جا بیفته. آیه نازل شد تو مسجد، معمولا اینطور بود، حضرت زهرا حسن و حسین علیهم السلام میذاشتن تو مسجد، میفهموندن که هر وقت آیه نازل شد سری بیاین به من بگید. اینا میدویدن میمدن مادر آیه نازل شد چیه عزیزم؟ آیه نازل شد هر وقت پیغمبر میخواین صدا بزنید به اسم صدا نزنید، یا رسول الله بگید. پیغمبرم که روز سه بار میمدن منزل حضرت زهرا، بعد این نماز پیغمبر اومدن منزل حضرت زهرا، در میزد پیغمبر، میدونید دیگه شما این چیزا رو لازم نیست که تذکر بدم، پشت در وای میستاد صدا میزد السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، میگفت اول صدا میزد بعد اونا از تو خونه باید جواب سلام پیغمبر رو میدادن بعد حضرت در میزد در رو باز میکنه. اینا رو که دیگه شما میدونید، من لازم نیست توضیح بدم برات. این در حساب کتاب داشت و کسی ازش رد نمیشد، در با احترام میزدن لگد نمیزدن، اینا رو که دیگه نمیخواد من برای شما توضیح بدم. پیغمبر اومد منزل فاطمه زهرا، تا وارد شد حضرت زهرا همیشه پدر رو بابا صدا میزد، تا پیغمبر اومد تو حضرت زهرا خطاب کرد السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر جا خورد، دخترم چرا لحن صدا کردنت عوض شده؟ عرض کرد بابا جان آیه نازل شده، خدا به ما دستور داده، ما جلوتر از همه به آیات عمل میکنیم، آیات رو اول ما باید عمل کنیم. فرمود دخترم این یا رسول الله برای اینایی که ادب و رعایت نمیکنن، تو یا ابتا بگو به من، یا ابتای تو وقتی به میاد من دلم گرم میشه، ارضال رب، خدا هم راضی تر میشه، خدا دوست داره تو یا ابتا بگی، دل بابات خنک میشه وقتی تو یا ابتا. تنها بچه پیغمبره دیگه، اون پیغمبر مهربان، پدر امته، حالا خودش یه بچه ده. پیغمبری که وقتی ابراهیم رو از دست داد، ابراهیم دو ساله رو انقدر گریه کرد، به پیغمبر گفت آقا چرا انقدر بیتابه میکنی؟ حضرت فرمود در برابر حکم خدا تسلیمم، ولی خب بالاخره رحمت دیگه، بچه رو دوست داشتم. پسر دو سالش رو از دست داد، غیر معصوم بود، اونجور پیغمبر گریه میکرد، فاطمه زهرا رو چقدر دوست داشته. این پیغمبر فرمود تو منو یا ابتا صدا بزن، من دلم گرم میشه دیگه، من مقدمه برای روزه نچینم، صاف بریم تو متن روزه. هر وقت فاطمه یا ابتا گفت، پیغمبر خوشحال شد، خوشش اومد، گل از گل پیغمبر شکفت، دل پیغمبر باز شد. ولی من یقین دارم یه یا ابتا فاطمه گفته که دل پیغمبر رو خون کرده، آتیش به قلب پیغمبر زد. خدا نصیب کنه زود زود ایشالله بریم مدینه. من این روزه قلب منو پشت در خونه حضرت زهرا آتیش زده، این روزه رو پیش خودم پشت در خونه حضرت زهرا خوندم، امشب هم بریم پشت همون دری که نمیذارن کسی به این در نزدیک بشه، نامردا خودشون این در رو یه بار آتیش زدن ها، ولی نمیذارن کسی به این در یه بار نزدیک بشه. اونجا این روزه رو با هم بخونیم. یهو دید در شعله ور شده، او هم پشت دره، دید در رو دارن فشار میدن به سمت او، اینجا رو کرد به قبر پیغمبر، یا ابتا هاکدا یفعل به حبیبت. بابا با دخترت باید اینجور تا کنم؟ حقش بود؟ یالا یا صاحب الزمان، من یک کلمه نمیخواستم این روزه رو بگم، حیفم اومدم شب نگم. پیغمبر چی فرمود؟ پیغمبر هر وقت به فاطمه میرسید، پیغمبر بلند میشد جلوی فاطمه و گفتن پیغمبر خم می شد، دست او رو می بوسید، دست فاطمه رو بالا نمی آورد، خودش خم می شد، یکی دست و یکی بازو رو و یکی سینه رو. من نمی دونم این ستا حتما سری داشته دیگه، پیغمبر که کار علکی نمی کرد، ماجرایی داشته لابد. بعد یه تعبیر خاصی رو هم به کار می برد، می فهمود من این سینه رو وقتی بو می کنم بوی بهش میده این سینه. خیلی معطلت نکنم یا رسول الله، این سینه دیگه این روزا بوی بهش نمیده، هر وقت بو کنی بوی دود میده، بوی خون میده، هی خون تازه میزن از این سینه بیرون، هی لباس خونی میشه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا.